زاده عزیز که امشب شروع کرد آخر خداحافظی کنه. شب شما شنونده های عزیز به خیر. بعد از خداحافظی آقای نائینی زاده انشالله برنامه غبار فتنه رو خواهید شنید.
خیلی مخلصم، ارادت دارم. پیام سنجاق شده کانال رو مطالعه کنید. یا علی، خدا نگهدار.
چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله، لا حسن الله، لا حسن
الله، لا حسن الله، لا حسن
الله. ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما معارف جویان گرامی. با 11 قسمت از مجموعه برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم و حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس برنامه، موضوع فتنه و فتنه‌گران را بررسی و تحلیل می‌کند. با ما همراه باشید. دوستان، یکی از عوامل و ریشه های بروز فتنه بدعت گذاری و تصرف در دین است. بدعت یعنی آن چیزی که جزء دین نیست ولی نام دین را یدک می کشد و اینگونه القا می شود که جزء دین است. به تعبیر دیگر، بدعت یعنی تصرف در مسائل دینی، یعنی چیزهایی را که نمی دانیم از دین است به دین نسبت دهیم و شدیدتر از آن اینکه چیزهایی را که می دانیم از دین نیست به دین نسبت دهیم. استاد شریفی در این باره توضیح بیشتری ارائه می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوب و بصیر و روشناندیش برنامه غبار فتنه. در این جلسه هم پیرامون اون جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه درباره پیدایش فتنه بیان کردند با هم دیگه گفتگو می کنیم. حضرت فرمودند که انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز پیدایش فتنه ها و سرچشمه وقوع فتنه ها یکی هواهای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می گیرند که در جلسات قبل پیرامون این عامل به تفصیل سخن گفتیم و دیگر احکام دینی است که بدعت گذاشته می شند. به تعبیر دیگر، عامل دیگر و سرچشمه دیگر برای پیدایش فتنه از نگاه امیرالمؤمنین بدعت در دینه. نوگرایی بی مبنا در احکام دینی و بدعت‌گذاری در دین از دیگر ارکان پیدایش فتنه است. اما معنای بدعت چیه؟ بدعت در دین، بدعت کلمه عربی است، به معنای نوآوری است. هر امر نو و جدید را بهش میگن بدعت. خب خیلی روشنه که هر گونه نوآوری در دین بدعت نیست، بلکه بر اساس مبانی تفکر شیعی، عالمانی که از مقتضیات زمان و مکان آگاهی دارند، همواره متناسب با موضوعات جدید بر پایه اصول و مبانی اسلامی احکامی نو را صادر می کنند و عامل زنده بودن دین و آموزه های دینی در همه زمان ها و مکان ها نیز همینه. اصلا فلسفه اجتهاد در عالم تشیع همین است، زنده نگه داشتن دین، به روز نگه داشتن دین. اما معنای این تبعیت از هوا و هوس های فردی و اجتماعی و تاریخی نیست. معنای اون رسوندن پیام دین برای همه زمان هاست، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی پیام دین باید تبیین بشه و این نوآوری میخواد. این را بدعت نمیتونیم بگیم. بدعت به این معناست که یه فردی یا افرادی آموزه ای را وارد دین کنند که هیچ اصل و اساسی در دین نداشته باشد، برداشتهای بی مبنا از دین ارائه دهند، قرائتهای بدون ضوابط از معارف دینی بیان کنند. این را بدعت در دین میگویند که منشأ جز همون هوای نفس نداره. یک سری امیال و غرایز آلوده که اگر در جان متخصصان دینی رسوخ پیدا کنه باعث میشه که احکام و معارف دینی را به سود خود تأویل ببرند و یا بدعت در دین ایجاد کنند. اما اگر با تکیه بر اصول و قواعد فهم متن و با تکیه بر محکمات دینی و عقلی یک اندیشمند بخواهد برداشت جدیدی از معارف دینی ارائه دهد، هرگز نمیتونیم اون را بدعت در دین بدانیم و او را به بدعت گذاری در دین متهم کنیم. اما رابطه بدعت در دین و فتنه‌گری چیه؟ چطور امیرالمؤمنین می‌فرماید سرچشمه وقوع فتنه احکام تبتدأ است؟ احکامی است که بدعت گذارده میشن و بدعت‌هایی است که در دین نهاده میشن. چه رابطه بین این دوتا هست؟ بدعت در حقیقت ابزاری است در دست هوسرانانی که اطلاعاتی از دین دارند و سعی می‌کنند با تمسک به آیات و احادیث و ارائه تفاسیر خاصی از آنها راهی برای توجیه هوا و هوس خود بیابند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بدعت در دین معمولاً از سوی دینشناسان و روشنفکران دینی و اندیشمندان صورت میگیره و نه مردم عادی. مردم عادی بدعت در دین انجام نمیدن، آشنایی با دین ندارن، آشنایی عمیق و در این حد که بتونن منشأ بدعتی در دین باشن ندارن از دین، بلکه یک سری دینشناسان و عالمان و روشنفکران و اندیشمندانن. اینها هستن که با جعل احکامی بی مبنا به نام دین افراد غیر متخصص و غیر عالم را به گمراهی میکشانند. لغزش این گروه موجب لغزش جمع کثیری از مردمان میشه. خب در هر جامعه ای عالمان دین، مخصوصا در جامعه اسلامی، مخصوصا در جامعه شیعی ما، عالمان دین و دینشناسان از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردارند، نفوذ ویژه‌ای در اقشار مختلف مردم دارند، به طور طبیعی مرجع و منبع فکری و رفتاری بسیاری از مردم عادی به شمار میروند. در نتیجه وقتی چنین عالمی، چنین فردی که گاهی نسبت به دین داره و در یک موقعیت ویژه اجتماعی قرار گرفته و جایگاه تأثیرگذاری در جامعه را بر عهده گرفته، وقتی چنین افرادی بدعتی در دین خدا ایجاد کنند، حامیان و مدافعان و مقلدان و پیروانی دارند بدون آنکه اونها توانایی تشخیص احکام حقیقی و احکام بدعت آلود را داشته باشند، از احکام اونها حمایت میکنند و البته بسیار از اونها گمان میکنند که دین داری واقعی همینه و به انگیزه حمایت از عالمان دین این کار را انجام میدند. پشت سر یک عالم بدعتگذار در دین حرکت میکنند و در نتیجه یک تشکیلات اجتماعی و دینی ممکنه رخ بده، تأثیرگذاری های اجتماعی و فردی و فرهنگی داشته باشه و یک تشکیلاتی محقق بشه که منشأ وقوع فتنه در جامعه اسلامی باشه. طبیعتا در مقابل اینها عالمان آگاه و روشنبینی که از اون احکام بدعتی و دروغین آگاهی دارند و بدعت گذاری آن عالمان فاسد را میفهمند، به حکم وظیفه دینی و عقلی خود در مقابل اون بدعت ها ایستادگی میکنند. عده دیگر از مردم که اونها را قبول دارند به حمایت از اونها در مقابل دسته اول می ایستند. این تقابل و رویارویی آرام آرام ممکنه به فتنه عظیم در جامعه اسلامی کشیده بشه و حتی به جنگ و خونریزی داخلی منجر بشه.
اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
شنوندگان عزیز، همچنان از گروه رویدادهای معارفی با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. عزیزان، بدعت با هر انگیزه و هدفی که صورت گیرد امریست ناشایست که سرانجامی جز خدشه‌دار کردن چهره دین نخواهد داشت. از این رو در روایات فراوانی عامل گمراهی دانسته شده و بر لزوم مقابله با آن تاکید شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در جهنم است. و نیز فرمودند هر کس به بدعت گذاری روی خوش نشان دهد در تخریب دین کمک کرده است. همچنین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره بدعت گذاران می‌فرمایند اهل بدعت کسانی هستند که با رأی و هوا و هوس خود با خدا و رسول او مخالفت می‌کنند. توضیحات بیشتر را از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام شریفی تقدیم شما می‌کنیم.
نکته دیگر که درباره بدعت باید بهش توجه کنیم اینه که بدعت‌ها آرام آرام به سنت تبدیل میشن و در ذهن و جان مردم رسوخ پیدا میکنن و موجب انحراف از مسیر صحیح و گم شدن حق در میان باطل میشن و به همین دلیل فضای غبارآلود فتنه را شکل میدن. غبار فتنه از همین جا ناشی میشه، از همون بدعت هایی است که آرام آرام به سنت تبدیل میشن. بی جهت نیست که امیرالمؤمنین در خطبه 17 نهج البلاغه بدعت گذاری در دین را یکی از صفات و ویژگی های مبغوزترین و منفورترین انسان ها در نزد خداوند میدونه و انسان های بدعت گذار را منشأ فتنه و به انحراف کشاندن مردمان میدونه. در خطبه 17 نهج البلاغه میفرماید خداوند دو کس را بیش از همه دشمن میدارد. نخست کسی که خداوند او را به حال خودش واگذاشته و او از راه راست منحرف شده و دلش شیفته سخنانی است که بدعت آور است و به گمراهی فرا می‌خواند. چون این انسانی فتنه است برای فتنه جویان. او راه روشن پیشینیان را نیافته و آنان را که در زمان حیات یا پس از مرگش از وی دنبال روی می کنند گمراه می سازد. او هم بار گناهان دیگران را بر دوش می کشد و هم در گروه خطاهای خیش است. و دوم کسی است که انبوهی از نادانی را در خود فراهم ساخته و در میان مردم نادان برای فریب دادنشان به هر سوی می شتابد. در تاریکی های فتنه می تازد و در بستن پیمان سازش میان مردم کور است. انسان نماها او را دانشمند می نامند در حالی که چنین نیست. بنابراین همچون که ملاحظه فرمودید بدعت گذار از نگاه امیرالمؤمنین مبغوزترین و منفورترین انسانها در نزد خداونده. در جای دیگر حضرت رابطه فتنه و بدعت را به این گونه بیان میکنه، میفرماید قد خازو بهار الفتن، عده‌ای در دریای فتنه غرق شدند و اخذو بالبدع دون السنن، به بدعت ها چنگ زدند و سنت ها را رها کردند.
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمیشود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه.
رادیو معارف، غبار فتنه، روح خبر رادیو معارف.
دوستان همراه، فتنه‌گران و هواپرستان به اسم روشنگری و شفاف سازی به گمراهی مردم می‌پردازند و به نام آزادی بی‌بندوباری را در جامعه گسترش می‌دهند. به نام فمینیسم حیا و عفت را از بانوان می‌ربایند و خانواده‌ها را متلاشی می‌کنند و به نام خشونت حق طلبی و فریاد دین‌خواهی را ممنوع می‌کنند.
بدعت در دین چطور موجب بروز فتنه میشه؟
بدعت در دین رفتن تو جاده خاکی دیگه، جاده اصلی آدم وقتی بره کنه جاده خاکی بره، هر چی بیشتر بره از راه اصلی گمراه‌تر میشه و هر چقدر هم بیشتر بره خطر جانی و مالی بیشتر براش به وجود میاد.
بدعت در دین اون چیزایی که خودمون به دین اضافه میکنیم، هم مثلا خواسته های خودمون رو به دین اضافه میکنیم، به اسم دین اونو بروز میدیم، خودش باعث میشه که از دین اصلی، از اون اسلام اصلی فاصله بگیریم.
بدعت یعنی که یه چیزی در دین نباشه ما به جای دین جا بندازیم. دین هست که میتونه مایه آرامش انسان باشه به معنای درستش، و هر چی که از جای دیگه در دین تعبیه بشه قطعا به همون اندازه بستگی به اون بدعت داره، تأثیر گذاره در انحراف جامعه.
بدعت در دین اگه بازم تا میتونیم جلوی این بدعت ها رو بگیریم، اگه نتونستیم یه جوری سرکوبش کنیم، بدعت هایی که وجود میاد تأثیر نذاره، واسه فساد و خرابی نشه.
بدعت در دین خودش اصلا فتنه است. فتنه یعنی هر چیزی که مطابق مصالح نباشه. بدعت در دین هم مسلما مطابق مصالح نیست، خودش فتنه است، نه اینکه موجب فتنه میشه. که حضرت رسول میفهمن اگر دنیا طلبی عمومی بشه، یعنی همه دنبال دنیا باشن، خب دنبال دنیا هم بودن، انجام دادن عمل طبق میل نفس دیگه. اگه دنیا طلبی عمومی بشه بدعت ظاهر میشه تو تمام جامعه.
خب عزیزان، همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. تا به اینجا در مورد عوامل و ریشه های بروز فتنه و معنای بدعت و سرانجام بدعت گذاران با شما صحبت کردیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. با این امید دعوت میکنم بخش پایانی سخنان استاد احمد حسین شریفی را بشنوید.
مرحوم کلینی در کتاب الروضة من الکافی جلد 8 صفحه 58 تا 63 حدیثی را از امیرالمؤمنین نقل میکنه. مضمون حدیث اینه که میفرماید خلفای قبل از من کارهایی را انجام دادند، اعمالی را ایجاد کردند که خلاف سنت رسول الله بود، عهد رسول الله را نقض کردند، سنت او را تغییر دادند. اما ولو حملت الناس علی ترکها، من مردم را دستور بدم که اونها را ترک کنید و برگردید به اون سنت زمان رسول الله و جولتها الی مواضعها و الی ما کانت فی عهد رسول الله. حضرت میفرماید اگه من بخوام در مقابل اینها وایسم، لتفرق عنی جندی، لشکر من از هم میپاشه، از من جدا میشه، حتی ابقی وحدی، ممکنه تنها بمونم، او قلیل من شیعتی، یا عده اندکی پیش من باقی بمونن، بقیه کنار میرن. اینقدر این بدعت مستحکم شده و ریشه دوانده. و بعد در ادامه همین حدیث 30 مورد از بدعت ها رو بر می شماره و بعد می فرماید والله قد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضه. می فرماید در جنگ صفین، در ایام صفین من دستور دادم به مردم، مردم در ماه رمضان نماز مستحبی خوندن، نماز تراویح را به جماعت خوندن، نماز مستحبی به جماعت، نماز تراویح را به جماعت خوندن، این خلاف سنت پیامبره، این حرام، این کار رو نکنید و این یک بدعته که در دین وارد شده. خود امیرالمومنین میفرماید فتناد و بعض و اهل عسکری ممن یقاتل و معی، بعضی از لشکریان من، یاران من، اونایی که ماها در رکاب من جنگیده بودند با من علیه معاویه، فریاد برآوردند، گفتند یا اهل الاسلام غیرت سنت و عمر، ای اهل اسلام سنت خلیفه دوم تغییر داره داده میشه، ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا، ما را از نماز مستحبی به جماعت در ماه رمضان منع میکنه. بعد حضرت میفرماید من خوف این را داشتم که اگر بخوام اصرار کنم بر سخن خودم، بخشی از لشکریانم سر به شورش زنند. و بعد می‌فرماید از تفرقه این امت و تبعیتشان از گمراهان و بدعت گذاران چه نکشیدم. می‌بینید که بدعت اگر به سنت تبدیل بشه، حتی منطقی مثل امیرالمؤمنین نمیتونه با اون مواجهه داشته باشه، نمیتونه اون رو برداره. و اینه که گفته میشه بدعت یکی از ریشه های اصلی وقوع فتنه است در جامعه اسلامی. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز فتنه ها هواهای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می گیرد و بدعت هایی است که در دین رخ میده و فتنه بزرگ انشقاق جهان اسلام به فرقه های مختلف از همین بدعت ها شروع شد. اگر جهان اسلام اونگونه که پیامبر طراحی کرده بود، اونگونه که پیامبر میخواست، اونگونه که حدیث ثقلین فرمود ادامه پیدا میکرد، آیا این فتنه های کشنده را در جهان اسلام شاهد بودیم؟ هرگز. این برادر کشی های متعدد در گوشه کنار جهان اسلام را شاهد بودیم؟ هرگز. این قتل و غارت ها را از جامعه اسلامی به نام دین و به نام اسلام شاهد بودیم؟ هرگز. بدعت است که منشأ این فتنه ها شده و امیدواریم که با ظهور منجی عالم بشریت و امام راستین بشریت ریشه همه این بدعت ها خشکیده بشه، از بین بره و اسلام راستین و اصیل در سراسر جهان حکم فرما بشه.
برادران، علی شرطی دارد. اسب پیشکشی را که دندان نمیشمرند. عمار.
آری نمیشمرند، اما اگر اژدهای هفت سری پیشکش کرده باشید که خلیفه ای را بلعیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقهی دارند و مجاهدهی کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی به ترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی، علی سیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
یکی از بدعت‌هایی که در صدر اسلام بنا نهاده شد، بدعت منع کتابت حدیث بود. هیچ کس حق نداشت حدیثی از پیامبر نقل کند یا آن را بنویسد و بهانه این کار این بود که نقل و کتابت حدیث باعث می شود مردم از قرائت قرآن و عمل به آن غافل شوند. این در حالی بود که احادیث پیامبر تفسیر و تأویل و ترجمان کلام الهی و هدایتگر مردم بود. همین منع 100 ساله باعث شد بسیاری از احادیث گرانبهای پیامبر که در شأن اهل بیت علیهم السلام صادر شده بود از بین برود. در واقع هدف اصلی از این کار ایجاد انحراف در مسیر ولایت و امامت و رهبری امت بود. بدعتگزاران می دانستند که اگر احادیث پیامبر نقل شود و به گوش مردم برسد، دیگر مجالی برای ابراز افکار انحرافی نخواهد بود. این روش در طول تاریخ و حتی تاریخ معاصر نیز وجود داشته و دارد و بدعتگزاران هوسران همواره برای رسیدن به اهداف شوم خود می کوشند تاریخ را آنچنان که می خواهند بنویسند، نه آنچنان که وجود دارد. تمسک به آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام بدعتگزاران را در اجرای اهداف پلید خود ناکام خواهد گذاشت.
معارف جویان گرامی، 11 قسمت از برنامه غبار فتنه هم به پایان رسید. از توجه شما بزرگواران و همراهیتان که باعث پویایی برنامه است سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون، همه شما شنونده های بزرگواری که در اقصی نقاط میهن اسلامی در هر شهر و روستا همراه شبکه رادیوی معارف هستید و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت می‌فرمایید. انشالله که شب خوبی رو داشته باشید و بهترین لحظات رو براتون آرزو می‌کنم در آغاز دهه مبارکه فجر سال 1398 و به روح مقدس و منور شهدای والا مقاممون همچنین امام شهدا درود و سلام می‌فرستیم. ما در ادامه پخش برنامه‌ها در بخش دوم کلام ناب رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، برگزیده سخنان سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، و ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند و پس از اخبار معارفی هم گفتگوی 21 رو به طور زنده خواهید شنید. خواهش میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهاد در خصوص برنامه‌های رادیو معارف دارید از طریق تلفن سرقمی 162 بدون هیچ گونه پیش شماره یا از طریق سامانه پیامکی 30162 با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درمون بگذارید. همچنان اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو میتونید از این طریق هم اعلام بفرمایید. کلام ناب رو بشنوید.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
خداوند بعضی وقتا برای تبلیغ یه چیزی، برای بزرگ دادن عظمت یک موضوعی، یه حادثه را می آفرینه. این شهید حجاجی برای عظمت بخشیدن به همه عظمت‌های دفاع از حرم بود. به این دلیل باید بزرگ بشود که اون بزرگ‌های مغفول مانده را همه متوجه بشوند. البته ما بنا نداریم هر اقدامی را تبلیغاتی کنیم، بین برش تأکید بکنیم. ما امروز توی منطقه به لطف خداوند جمهوری اسلامی از یک قدرت فائقه حقیقی غیر قابل خدشه اساسی بهرمنده. من فکر نمی کنم در طول تاریخ ایران به معنای ایران کشور و ملیت و در بعد مذهبی هیچ وقت چنین قدرتی که تنیده شده باشد. این خیلی مهمه. ما داشتیم گردبادی قدرت هایی که نادرشاه رفته تا هندوستان، مثل گردباد رفته، مثل گردباد برگشته، در جای دیگه داریم. اما قدرتی که تنیده باشد، دو مذهب را به همدیگه اتصال بده، سنی و شیعه را، این خیلی مهمه. این بقای قدرت تو اینه که بتونه این تنیدگی را ایجاد کند. باید دید چه عاملی باعث می شود که این تنیدگی در دو مذهب به وجود بیاد. دوم، مسائل قومی را و مسائل زبانی را حل بکنه، بتونه این هم یک عمقی ایجاد بکنه، یک تنیدگی ایجاد کنه. این باعث ثبات تثبیت به اینه، یعنی اون چیزی که غیر قابل جدا شدن باشه. وقتی یک چیزی متعلق شد به یک چیزی، اونقدر چسبندگی پیدا کرد که نشه تفکیکش کرد و جداش کرد، این تصویر به وجود اومده. در این دوره انقلاب، در موقعیت انقلاب در بعد مذهبی و در بعد ایران، در بعد ملی، این چسبیدگی و این تنیدگی و این در هم فرو رفتگی در این ابعاد به وجود اومده. چند دلیل اساسی داره. البته اساس این فضا و رسیدن به این جایگاه بدون اینکه بخوام غلو کنم، یعنی این حرفای مرسوم رو بزنم، مهمترین و بارزترین و شاخصترینش رهبری بود. همیشه عاشق